بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم شیخ فرمودند که چیزی که به عقد فاسد گرفته بشود مقبوض به عقد فاسد زمان داره. دلیل زمان، حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، به وسیله این حدیث این قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، این قاعده اثبات میشه. اول یه دو سه جمله خود این قاعده رو توضیح بدم و بعد این حدیث رو. کی؟ بله، حال کتاب آوردم، حال که حالا بحث میکنم میگم بله. اما توضیح خود قاعده، این قاعده با الفاظ مختلف نقل شده. بعضی ها میگویند که ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، بعضی ها گفتند کل عقد یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، بعضی ها که بیشتر سنی ها باشند گفتند که المأخوذ مضمونون، هر چیزی رو که آدم میگیره ضامن است. حالا اینها تعبیرهای مختلف از این قاعده است. فرق بین اینها در اینه که اگر گفتیم کل عقد دیگه شامل ایقاعات نمیشه، ولی اگر گفتیم که ما یزمنو به صحیحهی شامل ایقاعات می شود. مثلا فرض کنید که هبه فاسد زمان داره یا نداره، یا طلاق فاسد یا جعاله فاسد زمان داره یا نداره. اگر گفتیم ما یزمنو به صحیحهی، خب این آن شامل عقد میشه، شامل ایقاع هم میشود، جعاله هم ایقاعه. ولی اگر گفتیم کل و عقد دیگه شامل ایقاعات نمیشه. نکته بعدی اینه که این ما یزمنو به صحیحهی، کلمه زمان، ما یزمن زمان یعنی چی؟ من فقط یکی از آقایون رو، یکی از بزرگان رو دیدم که تو کتابش فقط معنا کرده یزمن رو، و ایشون فرموده که زمان یعنی تعهد، چیزی را که انسان متعهد شده باشه این رو میگویند ضامن است. حالا ایشون از کجا این رو فرموده نمیدونم، ولی تو کتاب های لغت زمان به معنی غرامت، زمان یعنی خسارت، ما یزمن به صحیحهی یعنی هر چیزی که صحیحش غرامت دارد فاسدش هم غرامت داره. تو کتاب مثلا صحاح اللغه جوهری یا لسان العرب اینها زمان را غرامت معنا کرده. از نظر عرفی هم همین درسته که بگیم زمان یعنی غرامت. مثلا میگیم اگر کسی غیبت یه نفر رو کرد ضامنه. یعنی چی ضامنه؟ یعنی متعهده، یا معنیش اینه که غرامت باید بدهد. اینجور تعهدی جای نداده، تعهدی جای نداده بود. نه کسی که حال غیبت که کجا تعهد داده بوده، التزامی جای نداده بود. اما اگه اینجوری بگیم هر کس غیبت کرد باید خسارت آبرو بردن اون طرف را بدهد، خسارت گردنشه. نه بینه تعهد یعنی التزام. کسی اینجا ملتزم نشده. اما اگر که گفتیم غرامت، میگیم هر کس غیبت کرد شرع یک غرامتی به گردن او گذاشته. که حالا بعدا انشاءالله تو این بحث میرسیم در آینده که اینو توضیح میدم، اگر کسی غیبت کرد روز قیامت چه چیزی رو باید غرامت بده. به هر حال تا اینجا اینم نکته دوم شد که ما یزمن یعنی ما یغرم، ما یخسر، اون چی که غرامت دارد، اون چی که خسارت درش هست. نکته بعدی اینه که ما یزمنو به صحیحهی. این به صحیحهی خب جار و مجرور و متعلق است به یزمن. باعثم باعث سببیته. حالا چه این که سببیت مطلقه باشه یا سببیت ناقصه، یعنی هر چیزی که صحیحش سبب زمان است یا صحیحش جزء و سبب زمان است. مرحوم شیخ در مکاسب این رو عنوان کرده که آیا مقصود از این به صحیحهی یعنی اون چیزی که نوعش اگر صحیح باشد زمان دارد، نوع فاسدش هم زمان دارد. اینجوری باید بگیم یا اون چه که صنف صحیحش زمان داشت، صنف فاسدش هم زمان داره، یا بگوییم اون چیزی که دارای دوتو فرده، یه فرد صحیح داره و یه فرد فاسد، اگر فرد صحیح زمان داره فرد فاسد هم زمان داره. خلاصه این به صحیحهی یعنی به نوعهی یا به صنفهی یا به فردهی. بعضی از عقود نوعشون زمان نداره، مثل هبه، هبه معوضه. بعضی از عقود صنفشون مختلفه، یه صنفش زمان داره یه صنفش زمان نداره. بعضی از عقود فردشونه، مثلا فرض کنید اگر کسی چیزی رو بفروشه و بگه که این رو به شما میفروشم پولم نمیخوام، بیع نوعش زمان داره، صنفش هم زمان داره، اما این فرد زمان نداره. آخر بار هم مرحوم شیخ به این نتیجه رسیده که ملاک در این قاعده فرد است، نه نوع و نه صنف. هر چیزی که یک فرد دارای زمان دارد، اگر صحیحش زمان داشت فاسدش هم داره. یعنی ملاک فرد این معامله است، نه صنفش و نه نوعش. این فرمایش شیخ انصاریه. جواب که این کلام نمیخواد، یعنی اینجا اصلا لازم نیست ما بخوایم بحث کنیم که بگیم این فرمایش شیخ درسته یا نه، به خاطر اینکه این اصلا مایوز منو به صحیحی تو هیچ روایتی که نیامده. این کلام علماست، کلام علما که لازم نیست بحث بکنی که حالا به صحیحی به معنی چیه. باید دید تو روایت چی به کار رفته. سمرش خیلی میشه. یعنی اگر که شما گفتید که ملاک نوعه دیگه، اون موقع اگر که من چیزی رو به شما فروختم گفتم پولشم نمیخوام، نوع بی زمان داره، گرچه این فرد زمان نداشته باشه. اینجا معنیش اینه که اگر که فاسد به شما فروختم و گفتم پول نمیخوام، فاسده ها بازم زامن هستید، چون نوع زمان داره. اما اگر که گفتید ملاک فرد، اینجا این فرد زمان نداره. نه نداشت، میگه این رو فروختم به شما پولشم نمیخوام، این کجا زمان داره؟ نه دیگه. اگر این معامله درست باشه لوکان صحیحن زمان ندارد، پس لوکان فاسدن هم زمان نداره. به هر حال حالا اینا عرض کردم بحث این قاعده است. مهم اینه که ببینیم این قاعده توی روایات چگونه به کار رفته. دیروز عرض کردم که یکی از ادله این قاعده حدیث علالیت ما اخذت حتی تو عدیس، افرادی مثل آیت الله خویی هم فرمودن که این حدیث دیگه بهترین و روشنترین مصداق حدیث ضعیف همین حدیثه، چون رابیش سمرت ابن جندبه، ابو هریره از سمرت ابن جندب نقل کرده که پیامبر فرمود علالیت ما اخذت حتی تو عدی. جواب این فرمایش اینه که اولا این حدیث تو صحاح سته اهل سنت غیر از بخاری و مسلم نقل شده، غیر از صحیح مسلم و صحیح بخاری اون چهار تای دیگه هر چهار تای حدیث رو دارند، یعنی ابن ماجه، ترمذی، دارمی و ابو داوود این چهار تا کتاب که جزء صحاح سته اهل سنت همه این حدیث رو داره. بیهقی تو سنن خودش که این حدیث رو نقل کرده از ابو هریره از سمورت ابن جندب نقل کرده. سند بیهقی اینجوره، مبسوط سرخسی هم همینجوره، یعنی از سموره نقل کردند. اما اون چهار تا کتاب، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن دارمی و سنن ابو داوود، تو سند هیچ کدام نه ابو هریره هست نه سموره. پس اولا این حدیث از غیر طریق سموره نقل شده، ولی تو کتاب های اهل سنت، تو کتاب های شیعه، تو کتاب های حدیثی این حدیث نقل نشده، غیر از همون کتاب اول لعالی. ولی تو کتاب های فقهی فراوان فقها این حدیث رو نقل کردند و بهش استنادم کردند. شاید قدیم ترین کسی که این حدیث را نقل کرده و بهش استناد کرده شیخ طوسی، تو کتاب خلاف جلد سوم کتاب خلاف ایشون یک بحثی داره، حالا شما صفحش رو پیدا میکنم میگم. یک بحثی هست که اگر دزدی یک مالی رو غصب کرد و تصرف کرد در غصب، اگر تصرف کرد در قصد، آیا این سارق زامنه یا زامن نیست؟ مثلا فرض کنید که دزدی رفت توی یک خونه، پارچه‌ای رو دزدید، بعد این پارچه رو دوختش، آیا صاحب مال میتونه تقاضای مال خودشو بکنه یا نه؟ دزدی رفت توی یک خونه، یه پارچه ای رو سرقت کرد و بعدم اینو دوخت، یه پیراهن دوخت، صاحب پارچه میتونه تقاضای مال خودشو بکنه یا نمیتونه؟ تو کتاب خلاف شیخ طوسی جلد 3 صفحه 407 مسئله 20 میفرماید اذا غصب شیئاً ثم غیره عن صفته التي هو عليها، کسی چیزی رو سرقت کرد، غصب کرد، بعدم تغییرش داد، مثل ان کانت نقره فضربها دراهم، مثلا نقره رو دزدید سکه‌اش کرد، او هنته فتحنها، گندم رو سرقت کرد آردش کرد، او دقیقا فعجنه و خبزه، او یا آردی را سرقت کرد نونش کرد، یا گوسفندی را سرقت کرد سرش را برید، آیا دزد مالک میشه یا نمیشه؟ دزدی که یه گوسفندی را سرقت میکنه بعد گوسفند رو تبدیلش میکنه به گوشت، سر گوسفند را میبره تبدیل میشه به گوشت، آیا این دزد مالک این گوشت میشود یا نه؟ شیخ طوسی میفرماید که مالک نمیشه، ابو حنیفه فتواش اینه که مالک میشود، حتی ابو حنیفه گفته که اگر صاحب مال بیاد بگوید که این گوشت مال منه به من بده، دزد میتونه باش دعوا بکنه، حتی بکشدش، بگه حمله کردی به مال من. چون دوست وقتی گوسفند را سر برید مالک این گوسفند می شود. فقط یک گوسفندی بدهکاره، اما این دیگه مال خود دوسته. دلیل ابو حنیفه که روشنه چیه؟ دلیلش اینه، ابو حنیفه میگه که اون چیزی که دوست قصب کرده شات بوده، گوسفند بوده. این که سرش بریده شده این دیگه گوسفنده، این گوشته. یا مثلا اون چرا که این قصب کرده بود گندم بود، این که دیگه گندم نیه، این نونه، این آرده، اصلا چیز دیگه است. چون اسمش عوض شد، بنابراین این داخل در ملک خود قاصب است، صاحب مالم حقی نداره. اگه صاحب مال بیاد بخواد بگه این رو میگیرم، میتونید باش دعوا کنید و بلو بزنید بکشیدش. آره دیگه، این فتوای ابو حنیفه. شیخ طوسی در مقام جواب به ابو حنیفه، شیخ اینجوری میفرماد، میفرماد که دلیلنا انه ثبت ان هذا شیء قبل تغییر کان ملکه. این شیء قبل از تغییر اسم مال مالکش بوده. فمن ادعا انه زال ملکه بعد تغییر، هر کس ادعا کند که ملک مالک عوض شد، فعلیه دلاله، باید دلیل بیاره. بعد شیخ طوسی حالا دلیل که داره میاره علیه ابو حنیفه، میفرماید و روا قتاده عن الحسن عن سموره عن النبی علیه السلام قال علی الید ما اخذت حتی تعدیه. بینه الان شیخ طوسی در مقام نقد کلام ابو حنیفه به این حدیث استناد کرده. معلوم میشه پس شیخ طوسی این حدیث رو قبول داشته، گرچه تو کتاب تهذیب، حالا ارزمانه، گرچه تو تهذیب یا خلاف نیاورده، ولی در مقام احتجاج علیه ابو حنیفه به این حدیث استناد کرده. سندی هم که شیخ طوسی آورده عن قتاده، هم قتاده معروف که جز تابعین است و مفسر بوده، یه مقدار گرایش خوارج هم داشته، عن الحسن که حسن بصریه که اینم وضعش روشنه، عن سموره که سموره را هم دیروز عرض کردم وضعش چگونه است، عن رسول الله صلی الله علیه و آله. شاید کسی بگه خب شیخ طوسی داره جدل میکنه نه برهان. فعلا بحث من این نیست که استدلال شیخ درسته یا نادرسته، بحث این نیست، بحث فقط اینه که شیخ طوسی این حدیث رو قبول داره یا قبول نداره. ابن ادریس در سرائر که معمولا هیچ خبر واحدی رو قبول نداره، به حدیث علالیت استناد کرده. ابن زهره در کتاب غنیه، ایشون هم از کسانیه که خبر واحد و قبول نداره، در این حال به حدیث علالیت استناد کرده تو غنیه. همش مال سنیا بود، ارسکن تو هیچ کتاب حدیثی شیعه نیست. هشت تو کتاب سنیا رو من پیدا کردم هست. مستفیزه، مستفیزم واحده دیگه، مستفیزه از اقسام خبر واحده. خب پس ابن ادریس و ابن زهره که خبر واحد را حجت نمی دانند به این حدیث استناد کردند. علامه هلی در تذکره، شهید ثانی در مسالک، شهید اول در دروس، حالا دیگه از قدیم ها دیگه فعلا کسی تو ذهن نیست، ولی این چند نفر رو حالا یادمه که اینا استناد به این حدیث کردند. این شاهده اینه که این حدیث تو کتاب های شیعه مورد استناد واقع می شده. افرادی مثل شهید اول، شهید ثانی، اینا که اصلا در مقام احتجاج با سنی ها نیستن. به عبارت دیگر می شود گفت علاوه بر اون که شهرت فتوایی طبق این حدیث وجود داره و جابر ضعف سند هست، دیروز عرض کردم مشهور عبارت های همین حدیث رو به کار بردن و لذا استناد به همین حدیث کردن. علاوه بر اینها عبارت خود حدیث، الفاظ حدیث شاهد درستیشه، یعنی خود این کلمات نشون میده که باید کلمات معصوم و کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. علل ید ما اخذت حتی تعدیه، یعنی کلماتش هم کلماتیه که با سخنان پیامبر که بیشتر به صورت احادیث مثلا مقطعه هست با اونم سازگاره. چی؟ نه 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 همین میگیم که این که فقها در طول تاریخ به این حدیث استناد کردن، به این حدیث ها به قرینه این که همین الفاظ رو به کار بردن، این شده خودش میشه شهرت. خب اینو الان عرض میکنم. ببینید عرض کردم تو 8 کتاب از کتاب های اهل سنت من پیدا کردم، فقط روایتی که سمورت ابن جندب نقل کرده اینجوریه: علل ید ما اخذت حتی تو عدی، آخرش یاه حتی تو عدی. اما غیر روایت سموره، گفتم روایت سموره هم مال کتاب سنن بیهقی، غیر از سنن بیهقی هر کس نقل کرده اینجوریه: علل ید ما اخذت حتی تعدیه، یعنی اون آیت موصول را هم ذکر کرده. تنها اختلاف در نقل حدیث همینه، تعدی یا تعدیه. پس دیگه تقریبا میشه بگی اصلا لفظش لفظ واحده، مختلفی نیست. نه به عنوان دلیل، نه به عنوان دلیل. الان تو کلام شیخ هم دیدید این رو به عنوان دلیل آورده بود، فقط حالا شما فرمودید شاید جدل باشه، عرض کردم به قرینه که دیگرانم به این استناد کردن دیگه جدل نیست، برهانه. خب این تا اینجا نتیجه این شد که این حدیث درسته و قابل اعتماد. و اما حالا خود حدیث به فرماید علل ید ما اخذت حتی تعدیه. علل ید جار و مجرور، خبر مقدم. این جار و مجرور متعلق به کجاست؟ علل ید جار و مجرور میشه ظرف مستقر. احتمالا یه بزرگواری که تو کتابش نوشته ظرف لغو، احتمالا حالا حواسش نبوده، سهو القلمی شده. علل ید جار و مجرور ظرف مستقر. ظرف مستقر اونی بود که متعلق است به افعال عموم، به کانه، به کائنون، ثابتون، حاصلون. یعنی یستقر رو علل ید ما اخذت، مای ما اخذت میشه مبتدا، علل ید هم میشه خبرش. خب مقصود از این ید هم که روشنه که ید به معنی جارحه یا عضو دست به این معنا نیست. این ید کنایه است از ذمه، از استعلاء بر ذمه. علل ید ما اخذت یعنی به ذمه هر کسی است. و چون غالبا چیزی را که انسان اخذ میکنه با ید هست، کلمه ید را به کار برده، اما کنایه از اخذ خود انسانه. علا رو، علای حرف جر، علا رو یه مرتبه سر مال در میارند، یه مرتبه سر شخص در میارند. یه وقت مثلا میگوییم که علت دار، یه مرتبه میگوییم که علل انسان. اگر که علای حرف جر روی انسان برود، بگیم علا زیدن، بگیم علا امرن، علل انسان. اگر اینجوری به کار ببریم، این ظاهرش اینه که یعنی داره حکم تکلیفی را میگوید. و اگر که علا سر شیء به کار بره نه سر شخص، ظاهرش اینه که حکم وضعی را داره میگوید. و در این حدیث علا بر سر شخص در آمده، نه بر سر شیء. علل ید یعنی علل انسان. وقتی که میگوید علل انسان، این ظاهرش اینه که حکم تکلیفی را داره میگه، یعنی انسان گناه کرده اگر که چیزی را اخذ بکنه مگر اینکه بپردازد. ولی از این حکم تکلیفی، حکم وضعی زمان انتزاع میشود. این معنای علل ید. ضمناً ید داشتن بر هر چیزی مناسب با خودشه. یه مرتبه کسی ید داره بر عین، یه مرتبه کسی ید داره بر منافع عین. بنابراین حدیث هر دوتا رو میگیرد. عرض کردم از حکم تکلیفی حکم وضعی میفهمیم، یعنی این که چرا دیگه؟ خب خیلی خب، حالا اگر که کسی حکم تکلیفی رو خواست عمل نکند، فقط گناه کرده یا مدیونم هست؟ همین دیگه گفتم لازمش انتزاع میشه. نه زمان، نه وجوب ادا حکم تکلیفی وجوب. خیلی ما زمان رو اینجوری معنا نمی‌کنیم. اگه شما می‌فرمایید زمان یعنی وجوب ادا، آها من گفتم غرامت، نگفتم وجوب ادا. لازمه ی غرامت وجوب اداه، ولی شما که می‌فرمایید زمان یعنی وجوب، میگم اگه به این معنا هست پس میشه حکم تکلیفی. نکته دیگر اینه که ببینید ما سه تا قاعده داریم که کلمه ید توش به کار رفته. یک قاعده، قاعده ید، قاعده ید برای ملکیت به کار میره. مثلا میگیم من ید دارم بر این کتاب، پس مالک این کتابم. قاعده ید اماره ملکیته. یک قاعده ید داریم علل ید ما اخذت. اینجا دیگه بحث ملکیت نیست، بحث زمان و عدم زمانه. یه قاعدم داریم ید مسلمان. اگر گفتن که ید مسلمان، اونجا برای بحث حلیت و حرمته. مثلا گوشتی که از بازار میخریم از ید مسلمان میخریم، این دلیل بر پاکی و حلال بودنه. پس ید مسلمان بحث حلیت، علالیت بحث زمان، قاعده ید بحث ملکیت.